بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که چند روزیست بحث مدیریت ائمه علیهم السلام و اصحاب ائمه در پیشگیری از آسیب‌هایی که نقل به معنا و امثال نقل به معنا ممکن بود ایجاد میکرد، بلکه قطعا ایجاد میکرد، ائمه چه تدابیری اندیشیدن. خب مواردی گذشته از باب مشت نشانه خروار، یواش یواش دوستان باید دامنه بحث رو جمع کنیم و اون 4 سوالی که شده بود پاسخ بدیم و انشاءالله فضای جدیدی رو برای بحث باز کنیم. با این همه من 2-3 مورد دیگه هست محضر شما عرض میکنم و این روزا ببخشید من چون به خاطر مشکل مریضیم معمولا وقتم رو میگیره نمیتونم نوشته رو به وقت دست شما برسونم، حالا انشاءالله دیگه بعد دست شما میرسه. بیشتر باید از خارج دقت کنید. ببینید یکی از چیزایی که یادتون باشه من اشاره کردم جزء تدابیر، تشویق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرات معصومین به ماندگار گذاشتن کتابت حدیث غیر از اونی که قبلا خوندیم. اونی که قبلا خوندیم این بود که احادیثی که از ما میگیرید بنویسید. یا امام کاظم لجنه ای داشتن تعبیر دقیق ترش دوستانم توجه کرده بودن برای این قضیه. نه، جدا از این اصلا بحث حدیث نویسی، اربعین نویسی، میدونید اصلا یک عرف بود. خب زمان قدیم خیلی بزرگان ما دست به قلم نبودن، ولی برای این که از اون ثواب عظیم 40 حدیث نوشتن محروم نمانند این کارو میکردن. ولی خیلی از علمای ما تنها کتابشون یک اربعینی است که نوشتن. حالا بعضی ها به شرح و تفصیل هم پرداختن مثل مرحوم امام در این دوران متأخر، و برخی نه، به طور کلی یک 40 حدیثی نوشتند و رها کردن. اون طرف قضیه اون توعید و تحذیری که راجع به مسامحه در احادیث و فتوا به غیر علم، و این فتوا به غیر علم میدونید یکی از شاخه هاش همون نقل حدیث بدون تأمل و با تسامح. خب اینجاها اینقدر روایت هست که دیگه من برای نمونه دادن صرف نظر کردم. در واقع اینا دوستان یه بخشی از تلاش ائمه با شکل‌های مختلف. شما ببینید در بین اصحاب ما روات زیادی داریم که گاهی برای این که یک حدیث رو با یک واسطه کمتر بشنوند رنج سفر رو به خودشون هموار می‌کردن، سفرهای متعدد که یک حدیث رو با واسطه کمتر. در حالات بسیاری از روات آمده که باز من صرف نظر کردم چون موارد رو بخوای بگی بعضی فهم کنه، همین چند مورد رها کردم مواردی رو، از جمله همین کتاب کافی کلینی. میدونید اگر کلینی بخواد تهیه بشه مشکل چندانی نداشت، خیلی راحت میشد یک کتاب کافی رو نوشت. اما اینکه گفته شده در طول 20 سال این عالم زحمت کشید، این با اینکه کتاب تتبعه، کتاب تتبع میدونید معمولا وقت بر نیست، کتابی که تحقیق بخواد باشه و فکر رو قضیه بشه بخواد بیاد. کتاب های تتبعی مهم اینه که یه ساختار مناسبی بهش بدی و روایاتشو نقل بکنی. خب چند تا روایت راجع به یک موضوع ردیف میشه، این وقتی که از کلینی میگیره به خاطر مسافرت هم به خاطر اینکه احادیثو از دهان خود کسانی که از معصوم شنیدن. جالب اینه که بعضی وقتا نه، اگرم رنج سفر رو به خودشون تحمیل میکردن فقط یک واسطه کم میشد، وگرنه بازم از خود معصوم نمیشنیدن. مثل کلینی که یک حدیث هم از معصوم نشنیده، اما خب سعی میکرد واسطه ها کم باشه. نکته دیگه اون دقت هایی که دوستان من و شما خیلی وقتها کنارش عبور میکنیم. من یادم هست شاید مثلا در 15 سال قبل بود این به ذهنم رسید که چرا مثلا ربات گاهی وقتا با اینکه نقل به معنا جایزه، اما چرا گاهی وقتا دو تا مرادف رو میارم. حالا یه 4-5 نمونه براتون میارم ببینید. اینها به نظر ما الان داره حل میشه، یعنی حساسیتی که ربات داشتن حد کل امکان عین کلمات معصوم رو منتقل کنن. یک روایتی هست، البته اینا آدرسش رو بعد در میبینید در نوشته، راوی میگه که نمیدونم امام فرمود آتیناک یا فرمود جعناک. خب آتیناک با جعناک چه فرق میکنه؟ اونم ببخشید اونم راوی داره سوال میکنه، بعد طرف نقل میکنه که اون شخص گفت آتیناک یا گفت جعناک. حالا آتیناک و جعناک، البته ممکنه مثلا بینید در لغت بگردید یه فرق و ماهی، اما در معنای حدیث هیچ تأثیری نداره. در آتیناک من چی گفتم؟ نه خیر، آتیناک جعناک، آتیناک آوردن میشه، آمدن. در یک روایت دیگه علا قدر دینه علا حسب دینه، میگه نمیدونم امام گفتن علا قدر دینه یا علا حسب دینه. در حالی که آدرس رو مراجعه کنید دوستان، هیچ تفاوتی در معنای حدیث ایجاد نمی کنه. در روایت دیگری که دوستان فقه یادشون باشه، همین یکی دو هفته پیش بود، در اون روایت معتبره که راوی میگه نمیدونم امام گفتن این مجسمه ها لنسا هست یا لبیوت النسا. روایت در همین روزای آخر درس فقه که سوال کرد آقا این عروسک ها در خانه شما چه کار میکنه، از امام باقر. بعد میگه نفهمیدم، امام گفتن هازا لنسا یا هازا چی؟ لبیوت النسا. خب دوستانی که در بحث فقه بودید میدونید من الجن والانس کسی تفاوت نگذاشت که اگر لنسا باشه تا یا لبیوت النسا باشه تفاوت فقهی ایجاد میکنه. اما راوی برای اینکه عین کلمات امام رو منتقل کرده باشه اینطور میگه. در یه روایت دیگه بود یکی دو سال قبل میخوندیم، فر رجل یکون لی علیه دراهم. روایت داجه به اینه که من طلب یه نفر دارم، طرف شراب میفروشه طلب منو میده، یا خنزیر میفروشد طلب منو میده. حالا به اهل کتاب میفروشه مطلقا نداره. فر رجل یکونو لی علیه دراهم، مردی من طلبش دارم، فیبی او بها خمرن و خنزیرا، خمر و خنزیر میفروشه، ثم یقضی منها، دینش از همون پول خمر و خنزیر. امام جواب دادن لا بعثه، یا جواب دادن خذها. میدونید از نظر سوال هیچ فرق نمی کنه، لا بحث با خذها در اینجا هیچ فرقی نداره. امام جواب اینو بدن خذها یعنی لا بحث، بگن لا بحث یعنی خذها. البته معنای لا بحث با خذها فرق میکنه، اما اینجا تو جواب این سوالش فرق نمیکنه. آقا طلبش دارم، میتونم پولی که از شراب فروختن به دست آورده به عنوان طلب بگیرم؟ امام میگن لا بحث یا خذها. البته من دارم الان روایت رو معنا میکنم، بحث فقهیش جای خودش که یا توجیهات خود، از جمله توجیهات که به اهل کتاب میفروختن اینا، چون در جامعه اسلامی که مسلمان که شراب نمیخرید، خوب نمیخرید، معلومه، ولی جا میشه گرفت. ببینید راوی برای اینکه عین کلام امامو نمیدونسته که امام گفتن لا بحث یا گفتن خذها، هر دو رو نقد میکنه. باز یه روایت دیگه، که ما در طول این 14-15 سال جمع کرده. ببینید اینها روات بیکار که نبودن، یعنی فرصت اضافی داشته باشن یا وسوسه. اینا معلوم فضایی که اون زمان حاکم بوده اینجور نبوده، فضای یله و رها. مرحوم شیخ حر عاملی عبارتی داره از اهتمام اصحاب، دارم میگم بعضی دوستان دیر اومدن، عبارت رو نگاه کنید. میگه انهم کانو یکتبون الاحادیث فی مجالس الائمه به امرهم. میگه اصحاب احادیث رو در خود مجلسی که میشنیدن مینوشتن. البته نمیخواد مرحوم مجلسی، مرحوم شیخ خور بگه حالا همه احادیث، همه اصحاب قلم به دست بودن در اون جلسه، یا اگر مثلا امام توی جلسه خصوصی، قاعدتا من عرض کردم اون فضای پایینش رو فرض میکنیم، میخواد بگه این رویه بوده، این عرف بوده. بعد میگه و ربما کتبها لهم الائمه علیهم السلام به خطوطهم. بعضی وقتا خود ائمه با دستخط خودشون مینوشتن و بعد کتاب و تحویل طرف میدادن. شیخ انصاری در یه بحث اصولی وقتی میرسه میفرماید اهتمام به حفظ قرائن، اهتمام به حفظ قرائن در بین اصحاب زیاد بوده. پس ببینید اون دو سه روز مدیریت ائمه و اهتمام ائمه، این قسمت. حالا دوستان واقعا کسی باشه، ببینید مثلا همین نقل به نقل مترادفات، خب من خیلی زیاد داشتم تو این فیش هایی که عرض کردم در این 14-15 سال تدریجا یادداشت کردم. خب دیگه حالا وقت کلاس هم هست، باید واقعا یه کسی بیاد اینا رو مثلا جمع بکنه و کنار هم بگذاره، یا شکل های دیگه. الان من براتون دو سه تاشو گفتم، یکی این که اصحاب سعی میکنن احادیث رو بیواسطه بگیرن یا واسطه رو کم کنن. خب اینو کسی بره واقعا جمع کنه، بره جمع کنه. این که چقدر حساس بودن که عین الفاظ، ولذا گاهی مترادفات رو میآوردن که امانتداری بشه، با اینکه یه کاری بیهوده است. مثل که من بیا میگم آقا نمیدونم گفت انسان یا گفت بشر، ولی اینو گفت، خب انسان و بشر یالا هر کدوم گفت، ولی نه، این حساسیت. این بحث کتابت که مرحوم شیخ خور نقل میکنه. اضافه بر اینها من دوستان دیگه فرصت نکردم عرض کردم به خاطر این بحث مریضی، مرحوم شیخ خور اصلا یک فصل مشبع و مشبع هم اشباه کننده هم اشباه شده داره در وسائل جلد 29 راجع به قرائن حافه، که این قرائن باعث میشه ما به صدور احادیث کما هو هو. مرحوم شیخ خورم دوستان یک اخباری معتدله، اخباریه اما اخباری معتدله، مثل عسکرآبادی یا بهرانی نیست. خب یک اخباری معتدلی مثل شیخ خور این سخن رو داره. اگر کسی دنبال کنه، مرحوم همین دیشب اتفاقا می دیدم، البته قبلا هم دیده بودم منتها مراجعه کردم، مرحومش نوری میدونید کتاب خوبی داره اون لؤلؤ مرجان، اگر نخوندید حتما این کتاب رو بخونید، یه دور خواندن این کتاب برای من و شما لازمه، داروه. این مرحوم در کتاب لؤلؤ مرجان مطلبی رو نقل میکنه از ابن قزائری، میگه که اگر اشتباه نکنم، بله، زید ابن عبدالله انباری، ابو طالب انباری، خب در زهد و فلان و فلان خیلی زاهد و اهل معنا، منتها خب یه سلیقه خاصی داشته در بغداد. سلیقش مثلا یکیش این بوده که سعی میکرده افراد او رو به خوبی نشناسن، ممکن حتی در حالاتش میگن گاهی به کنائس یهودی ها میرفته، گاهی به کلیسای مسیحی ها سری میزده، گاهی هم البته، ولی خب اونایی که میشناختن میدونستن این میخواد مثلا رد گم کنه. در حالات بعض علما دارم، من تایید نمی کنم، این رو سلیقه خوبی نیست و گاهی هم شبهات شرقی داره، ولی بالاخره بعضی کارا حسن فعلی نداره ولی حسن فاعلی داره. حالا گاهی وقتا بد نیست این حسن فاعلی ها. خب به خاطر همین جهت، با اینکه معروف بوده به ورع و صلاح و سداد، ابن قزائری میگه من مدتی که بغدادم هر چه تلاش کردم با این تماس برقرار کنم که روایتی ازش بشنم، اصحاب نگذاشتم، شیعیان سختگیر بغداد نگذاشتم که من، یعنی مانع من شدن و عملا من رو محدود کردن که تماس بگیرم که بالاخره چیزی ازش نقل کنم، که مبادا بعد این حدیث رو برم نقل کنم و مثلا این به عنوان راوی حدیث مطرح بشه. ببینید حالا اینا رو کسی واقعا بشینه جمع کنه و کنار هم بشینه، قطعا به نکاتی میرسه که اینجوری که بعضی ها که حداقل اینه که عذرشون جهلشونه، حالا یا واقعا سوء قصد ممکنه یا جهله، که هم تو فله این روایات ریخته شده تو کیسه متون و رسیده به دست ما. حالا بعضیاش مثلا راویاش معتبره، بعضیاش راویاش هم معتبر نیست. دوستان اینجوری برخورد کردن، عرض کردم حکایتی که از اون دو حالت رو حکایت میکنه. من فکر کنم دوستان اینجا ما بحث رو ختمش کنیم با این تأکید که این قضیه مجال برای تتبع زیاد داره و دوستان هم که دنبال کار ثوابدار هستن، من کاری رو به امروزه با توجه به فضایی که میدونید ما داریم بیرون، امروزه یکی از کارهای پر ثواب اینه که انسان اینها رو بررسی کنه، البته واقعا به قصد پیدا کردن حق، نه به قصد اون پیدا کردن گزینه‌ای که انتخاب کرده. این غلطه، در روش‌های علمی این سمه، نه واقعا بره دنبال کنه هر چه هست خالصه برسه. دوستان با این سیر به نکته پنجم برسیم، نمیدونم الان ارگاهی میستم، اینجا جایی وایستادن هست. دوستان به نکته پنجم میرسیم، نمیدونم تو بحث هستید یا نه، این شماره ها دارید یا نه. ما بعد از این که نقل به معنا رو مطرح کردیم و سه تا سوال اونجا مطرح شد، یادتون میاد؟ آیا نقل به معنا جایزه یا نه؟ آیا واقع شده یا نه؟ دو، در شک بین نقل به معنا و نقل عین الفاظ آیا اصلی داریم؟ دو. سه، اگر نقل به معنا صورت گرفته، اگر هم اصلی نداریم، ببینید سوال ها خیلی دقیق تنظیم شده، اگر اصلی نداریم خب نقل به معنا هم شده، پس مشکل مخالفین رو چجور جواب بدیم؟ مخالفینی که میگفتن با تجویز نقل به معنا ما دیگه اعتماد به اخبار نداریم، تا میخوام به یک عموم تمسک کنیم احتمال بدیم کار راوی باشه، تا میخوام مطلق و مقید بگیریم احتمال بدیم کار راوی باشه، اون مقید آورده، تا میخوام مفهوم شرط بگیریم شاید مفهوم لقب بوده تو کلام امام، بین ما و امام متاسفانه یک دیوار زخیمی گذاشته میشه که مانع میشه ما از دقیق برداشت کنیم. اینا سه تا سوالی بود دوستان که در نقل معنا داشتیم. ما گفتیم برای رسیدن به پاسخ این سوال ها باید مراحل پشت سر گذاشت. یادتون باشه گفتیم با چند شماره. این مسئله چند ساعتی است، مسئله لایه های مختلف داره. این مسئله دلیل مخالفین خوب جواب داده نشده. نکته سوم حالا مراجعه کنید، نکته چهارم که عمده نکته ما بود این بود که ائمه مدیریت کردن، یعنی بین نقل به لفظ و نقل معنا که واسه یکی رو اجازه بدن، یعنی یا منحصر کنن به نقل به لفظ یا نقل معنا رو اجازه بدن، نقل معنا رو اجازه دادن. اینم نکته سه بود. چهار ولی مدیریت کردن. حتی نکته چهارم بود که سه چهار جلسه ما رو معطل کرد. حالا دوستان در آخرین نکته که نکته پنجم باشه، در واقع با توجه به این نکات باید برگردیم و به ترتیب اون سه تا سوال مطرح رو پاسخ بدیم. یه دو تا سوالم دوستان کردن این چند روزه که البته من حواسم بود، نه اینکه غافل بودم، ولی شاید مثلا میگفتم رد بشیم بریم، تصمیم گرفتم اون سوالم بعد جواب بدیم، دیگه این دامنه بحث جمع میشه. خب
از شمع فرقی، از باب اضطرار، از باب چی؟ چون واقعا از سنت نمیشه استفاده کرد، یعنی از هیچ کنون از اون توقعه ها نمیشه خبر وارد این که دیگه نشسته خبر
خلاصه کنید. ما از در واقع جریان شناسی کردیم، یعنی رفتیم از اون صدر اسلام گرفتیم، از زمان پیامبر اون اولین روایت چی بود اومدیم، جریاناتی که وجود داره در تاریخ هم هست. حالا این جریانات ممکنه بعضی هاشو عقل تایید میکنه، بعضی هاشو نقل داره، بعضی هاشو هم جز مسلمات تاریخه. الان مثلا این بحثی که داشتیم روایت فرمود احادیث رو بنویسید، خب این اگه بخواد نقل به معنا بشه چی میشه؟ مثلا یکتبونه چی میخواد بشه؟ مثلا میشه لا یکتبونه. نقل به معنا جاهای حساس آسیب ایجاد میکنه. بلا روایت اومد گفت که ابوبصیر گفت که من رفتم خدمت امام، امام فرمودن اینها پیش من بودن اهل بصره و احادیث رو نوشتن، چرا شما پیش من میاد قلم کاغذ نمیارید؟ حالا این فصل نقل معنام شده، میخواد چی بشه؟ اصل نداره که، همین دیگه. حد و حدش با این مدیریت بنابراین معلومه که اینطور نبوده که فرض کنه طرف عام بگه امام خاص بگه، طرف خاص بگه امام عام بگه. بله در حد همون تعاله و حلمه و اینا بوده، به الا غیر از این نبوده. حالا هنوز مونده، حالا نتیجه که الان میخوام بگیریم. در واقع شما الان میگید نتیجه چی شد، میخوام بگم حالا میخوام نتیجه بگیریم. خب
این سوالی که موجوده واقعا اون مدیریتیه در تایی که هم ائمه و بعضی بواز میکنه اما شده این سوالی نشده.
و قطعا این سلسله ادامه داشته، درست شده تا عصر بعد از حضور. یعنی این دیگه عصر بعد از تدوین هم که ما دیگه مشکل نداریم. میدونید که ما تا وقتی که این احادیث مدون نشده مشکل داریم. یه بحثی داریم از همون سوالاتی که گفتم دوستان پرسیدن بناس بحث کنیم، اینه که آیا بعد از این که این احادیث تدوین شد آیا بازم نقل به معنا راه پیدا کرده یا نه. این قسمت جزء بحث آینده مونه. اما اگر ما بپذیریم این تدابیر توسط ائمه و اصحاب شده، خب بگیم ائمه تلاش کردن، شاگردانم توصیه کردن، اما این نتیجه داده اونا قلم و دوات آوردن یا نه ما نمیدونیم. اصحاب سعی کردن این تراث رو برست، این دیگه روشنه که مثلا وقتی امام دستور میدن تو صد شاگرد، یه استاد معمولی دهت شاگرد داره، وقتی بگه آقا فردا میاد قلم کاغذ بیاری، اینا میخواد بمونه برای آینده ها، از این دهتا اگه دهتاشون یا نوتاشون میارن، بعدم که مینویسن که پاره نمیکنن بدن خاکی برداره بره که معمول شهر داره خونه گرم میدارن دیگه. بنابراین بحثی نیست که این تدابیر نتیجه داده، نتیجه خوب داده، نه اینکه ائمه این کارو کردن، اصحاب هم کردن، اما این نتیجه داده یا نه. خب قطعا داده. من یه چیز دیگه بهتون عرض کنم دوستان، ما معتقدیم حتی اینو با یه سنی خیلی حالا اون بنا سوء استفاده کنه، ما معتقدیم دوستان حتی اون احادیث پیامبر در اون دوران شوم منع نقل حدیث و کتاب حدیث، میدونید در اون دوران شومی که به هر حال از خلیفه اول شروع شد منع نقل حدیث و کتاب حدیث، این بعدن جبران شد. یعنی ما در شیعه ائمه جبران کردن. غیر عاقلانه است که بگیم ائمه ما در طول 200 و چند سال هست تا اصل حال شروع غیبت صغرا بگیم 260 سال تقریبا امام عسکری از 250 در این دوران طولانی اینا منتقل نکردن سنت پیامبر رو به، بله دیگران ضربه خوردن، جامعه اسلامی خیلی ضربه خورد، مسلمان ها محروم شدن، اونا جنایت خودشونو کردن، باید جوابشون بدن، ولی این جبران شد. یعنی غیر عاقلانه است که ائمه پیدا بشن با اون علم و حکمت و فلان بعد تراث جدشون رو رها کنن و چون اون آقا معنی کتاب ده حدیث کنه، میخوام بگم حتی اونا از بین نرن، دیگه برسد به تراث خودشون که به هر حال فرصت ها بیشتر بوده. بگذارید دوستان، حالا من حرفمو یواش یواش چون اینا یکی بریم جلو طول میکشه، من فکر کنم تأمل اینو داریم.
نمازی معرفی بفهمید چطور تو برنامه نمازی
راجع به رجال مرحوم نمازی، بسیار خوب. الان اسم دقیقش مستطرفات، دیروز گفتم مستطرفات رجال. آقای سالی نداریم؟ آقای سالی کجا هستید؟ نیومده؟ ایشون بعد کتاب ما رو ایشون میخره. من فقط مطالعهش میکنم. اسمشو دقیق کنم مستطرفات رجال هست. مرحوم آقای نمازی شاهرودی میدونید کتاب خوبی داره راجع به کتب اربعه. ایشون آقای حسینی من اشاره کنید. یه حرفی دیروز ما زدیم برای بعضی ها عجیب نمود، بعدم اومدن میخواستن از ما یه اقرارای بگیرن. طبق اون سخن اصلا ما کتب اربعه رو تمام این اسناد فرمایشیه و تیمون و تبرکیه، بلکه کلینی و یعنی محمدون سلاس، محمدون سلاس به خود اون اصول معتبر 400 گانه دسترسی داشتن. لذا اگر وسطش یک مثل وحب ابن وحبی میاد، خب میدونی که اشکال گرفتن. مرحوم کلینی اول میگه من هر چی شهادت میدم به این کتاب، هر چی میگم درست. وسطای که میاد از کی نقل میکنه؟ وحب ابن وحب، ابوالبختری. خب یه آدم که فاسد درباری، دشمن اهل بیت، شریک در خون یحیی بن زید و خیلی از علوی ها، کلینی این وحب ابن وحب، وحب نگید، وحب ابن وحب، خب این چی میشه؟ خب بعضی ها اشکال میگیرن نه خب کلینی اشتباه کرده بلاحظ، اما یه اندیشه اینه که نه اینها به اون کتب منتها عادت بوده، دیدی بعضی ها وقتی مثلا میگه آقا این کتاب رو من فلان جا مثلا در فلان جا فلانی به من داد، اونم گفت من از فلانی گرفتم، تا میرسونه به نویسنده. این یه نوع آدم خوشش میاد. من تیمون تبرکم که بعضی ها میگن نمیفهم یعنی چه، خیلی من نمیفهم، ولی میفهمم که آدم خوشش میاد که اینجوری بگی مثلا. خب اینو مرحوم نمازی دنبال کرد در اون مستصفات کتاب رجالش، به این اندیشه رو دنبال کنه. اصلا من اون زمان که مطالعه کردم چند سال قبل بود، به این نکته نرسیدم که اینو بپذیریم. ولی شاید مثلا با این وضعیت که الان باش مواجهیم، درگیری که هست، شاید حرف ایشون پذیرفته بشه. ولی خوشبختانه یکی از محورهایی که یادتون باشه، اون محورهای 11 گانه که ما روز اول وعده دیم، همین بود. و من تلاشم اینه که انشاءالله این بحث رو جمع و جور کنیم، اون محورم بررسی بشه که دیگه همه اون محورهای 11 گانه ما تمام بشه و دیگه انشاءالله امسال کلن بحث خبر واحد رو تمام کنیم. حالا چند تا نکته طول کشید، البته بفرمایید. اون
فرمود جریان شناسی یه مشکلی هم که قاعده اتصال مشخص بود، از دوران شروع غیبت کبرا تا بحث این نوشتن و مدون شدن، این اتفاقا هم حوادث زیادی برای شیعه اتفاق افتاده. شیعه هم در انتشار بوده کتابایی که از این دسته یا چپانی که اومدن از حفظ روایات رو دوباره نقد کردن و نوشتن. این دوره
هم
اگه
جریان شناسی بشه، شاید این مسئله ما بعد از تدوینه دیگه، حالا بعد عرض میکنه. ببینید حالا همینم یه چیز به شما بگم، این بحث مثلا کتاب ها از بین رفته، شیعه تحت فشار بوده، احادیث از حفظ نقد شده، نمیدونم صلاح الدین ایوبی دشمن شیعه ناسبی و وهابی خبیث حمله کرد به وقتی که لبنان رو گرفت، چقدر از کتاب های شیعه رو سوزاند. ببینید اینا باید دقیق بررسی بشه. اولا از این حوادث خب چقدرش مسلمه. من برعکس میخوام به شما بگم، میدونید در دوران امام هادی به این طرف شیعه ها خودشونو کشوندن تو بدنه حکومت و بسیاری از روات ما جزو نزدیکان خلفای عباسی بودن، منتها باعث نه ائمه. شما یه عبدالله ابن سنان رو هی میبینید جزو نفر اول دوم، من جمع آوری کردم روات تعداد احادیث، ابن سنان هم دوم سوم میاد قرار میگیره. خب این از کسانی است که خب سمت بالایی داره در حکومت و روش حساب میکنن، ولذا اصلا قبضه کردن حکومت بنی عباس رو. ما رجال تا حد صدر اعظم مثل ابن علقمی رو داریم در متونه، یعنی اینجور نیست که اون طرف قضیه، و بقیم باید بررسی بشه اینا که چقدر تحت فشار بودن، خب چقدر سوخته و نسخه منحصر به فرد بوده. خب صلاح الدین فلان که در لبنان این کار کرد، چقدر کتاب روایی سوزان که این کتاب روایی دیگه الان وجود نداره، یا اگر بعضی از کتاب ها وجود نداره آیا محتواش در کتاب های دیگه منتقل نشده؟ خب ممکنه ما بگیم کتاب مدینة العلم ما از بین سدور از بین رفته باشه، اما این مدینة العلم آیا محتواش در کتابای دیگه ریخته نشده؟ میدونید گاهی وقتا یک حدیث در 10 کتاب میاد. اصلا خود این بخشی از تدابیر ائمه بوده که یک مطلب رو روات مختلف که طبیعی هم بوده، برای اینکه 10 نفر بشنون یه نفر نخونه، خب 10 نفر نقل میکنه. اینا رو باید جمع و جور کرد و بعد نتیجه گرفت. این جریان شناسی میگیم همینه واقعا، چقدر از بین رفته، چقدر نسخه منحصر به فرد بوده، چقدر لطمه زده، آیا ائمه برای همین برنامه ها تدابیری اندیشه نکرده بودن؟ به نظر ما اینها نمیتواند نقشی داشته باشه. یعنی از من بپرسید آیا واقعا مثلا 100 تا حدیث مطمئن نیم از ائمه بوده که نرسیده تو این تهاجم ها از بین رفته؟ بنده نمیتونم بگم، 10 تاش هم نمیتونم بگم. تا اینکه بعد بخواهیم رو اینا حساب باز کنه. خب ظاهرا نکته پنجم رو دیگه فردا عرض می‌کنم.